بسم الله الرحمن الرحيم. تذنيب الأمر المعلق على شرطين أو صفتين يتكرر بتكرر الشرط والصفت عند القائلين بدلالته على التكرار قولا واحدا برفيف يعني بالإجماع غير قولا واحدا لوجود المقتضي أفرد أصنع مغار إن تذنيبون مراد إن که تا حالا نزاع ما در این بود که امر مشروط به چیزی نباشه. مثلا مولا فرموده به شخص جنوب فرموده اغتسل للجنابه، همی خواده که امر کرده به غسل جنابه
آورده، صفتی هم نیاورده، لیسیده امر کرده که اغتسل للجنابه. اما گاهی خب این لیسیده را بحثش تمام شد که امر دلالت بر تکرار می کند یا نمی کند، این بحثش تمام شد. جماعتی گفتن امر برای تکرار است، جماعتی گفتن برای مره است، جماعتی گفتن لیسیده است، نه تکرار نه مره. حالا اگر امر را مقید به یک شرطی بکند، بگد ان رأیت العالم فأکرمه، یعنی اگر دیدی اکرامش بکن، که مقید کرد به دیدن، یا این که مقید کرد به یک وصفی. فرمود العالم العادل اکرم، مقید کرد امر خود را که عالم را اکرام بکن به صفت عدالت. حالا اینجا بحث ما میاد که آیا اگر جنابت مکرر شد
نه همون یه قسل کافی. حالا مثال ها را بعد خودش واضح تر میزنه. از غرض ما اینه که فرق بین ما قبل تذنیب را یاد بگیریم. ما قبل در امر لیسیده به اصطلاح بحث ما در امر لیسیده بود، یعنی قید شرط قید وصف درش نبود. الان بحث میکنیم در امر مقید به شرط یا مقید به وصف نزاع میکنیم که امر مقید به شرط، امر مقید به وصف، این هم مثل همون تکرار است که باید هر وقت که وصف آمد حکم بیاد، هر وقت که شرط آمد حکم بیاد. و این در رساله عملیه اونجا نوشته اند که فرض کنیم میگم این افتر کفی شهر رمضان و کفر، این کفر را مقید کردست به شرط، گفت اگر به افتار کردی کفاره بر تو واجبه. خب حالا انسان از اول فجر تا مغرب 10 دفعه افتار کرد، چای خود ساعت دیگر فرض کنیم ناشتایی خود، ساعت دیگر فرض کنیم نهار خود، عصر هم عصرانه خود به اصطلاح بعضی، آیا در هر افطاری باید کفاره بدهد یا ندهد؟ بحث ما در این است. حالا مثال های خود مرزا و دیگران واضح تره، ما میخواستیم فقط فرق را بفهمیم. تذنیبون الامر المعلق على شرطين، امری که معلق باشد به شرط، مثل همین ان افطرت فی شهر رمضان فکفر، که کفر فعل امر معلق شد به افطار کردن، او صفت یا معلق شد به یک صفتی که فرمود اکرم العارم العادل، که اگر صفت عدالت دارد بر تو اکرام واجب است. این امر یتکرر به تکرر شرط، این امر به کفاره مکرر می شود به تکرر شرط، که در مثال ما افطار کردن است در ماه رمضان، و همچنین به تکرر صفت که مقید کرده است وجود اکرام عالم را به عدالت. یتکرر به تکرر شرط و صفت عند القائلین به دلالته على التکرار، اونهایی که در لیسیده می گفتن تکراری هم در اینجا هم قائل شدن به تکرار قولا واحدا، یعنی اجماع دارند تکراری ها. خب دلیل اینها چیه؟ لوجود المقتضی و عدم المانع. خب مقتضی موجود، مانع مفقود، یقینا تکرار میاد. مقتضی موجود، مانع مفقود، یک شرط دیگه هم دارد، علت تامه یک وقتی گفتیم از چه جز مرکب میشد وجود مقتضی دیگه چه بود؟ چه جز دارد عدم مانع، یکی دیگه سبب. سبب دوباره تکرار کنیم بینیم درست میتونیم یا نه. علت تامه مرکب است از چه جز؟ یکی سبب، یکی شرط، یکی عدم مانع. سبب همین مقتضی هست، منتظر جناب مرزا یکیش رو نگفته، گفته لوجود المقتضی لسبب. سبب وجود کفاره چیه؟ افطار. عدم المانع یعنی مانع این نداریم که بگوید که اگر افطار متعدد شد همون اولی کفاره واجب در دیگر من واجب نیست، مانع هم نداریم. و اون یکی دیگه که شرط موجوده اون ایشون نمیگوید، به وجود المقتضی یعنی سبب و عدم المانع، مانع هم در کار نیست. غایت الامر تقلیل و تکرار به نسبه الى الامر المطلق، منتها فرق با امر لیسیده و این امر مقید به شرط یا صفت، فرقش این است که در امر لیسیده تکرار خیلی زیاد میشه، در امر مقید به شرط یا صفت به عدد شرط مقدر میشه. 5 دفعه در ماه رمضان اگر افطار کرده 5 مرتبه کفاره میده، اما در ما قبل تکرار دائمیست، اونجا تکرار همیشهیه، اینجا فقط وقت وجود شرط تکرار می شد. حالا یک مثالی برای اون بزنیم تا اینجا رو بفهمیم. وقتی که می فرماید صل ظهر، صل ظهر شرطی نداره، میگن نماز ظهر بخون، این مادام العمر باید نماز ظهر رو بخونیم، تکرارش مادام العمر. اما اذا افطر فتکفر، این مادام العمری نیست، به عدد افطار. 5 مرتبه افطار کردی 5 کفاره بده، 10 مرتبه افطار کردی 10 کفاره بده، 2 مرتبه افطار کردی 2 مرتبه. غایت الامر یعنی فرق بین اون امر لیسیده و این امری که شرط یا صفت داره، غایت الامر تقلیل و تکرار به نسبه الى الامر المطلق، که او دائمی تکرارش، این با وجود شرط تکرار میشه، یعنی به عدد شرط که در مثال ما افطار کردن است. خب این فتوای آقایانی که قائل بودند که امر برای تکرار است، اجماع دارند که به عدد افطار تکرار می شود کفاره دادن. و اما غیرهم، اما اونایی که تکراری نبودند، تکراری نبودند یا مرئی بودند یا فرض کنیم ماهیتی که جناب مرزایه، و اما غیرهم فذهبوا الى اقوال ثالثها دلالته عليه. هر جا ثالثها معلوم، خیلی گفت ثالثها، خب اول دویم از ثالث فهمیده میشد، حالا ثالث که فهمیدیم اول دویم فهمیده میشد، حالا عرض میکنم. و اما غیرهم، هم را بدن به قائلین به تکرار، اما غیر قائلین به تکرار فذهبوا یعنی فتوا دادن الى اقوال ثالثها دلالته علیه زمین دلالت رو بدن به امر معلق به شرط و واسط. دلالت امر معلق به شرط و واسط علیه را بدن به تکرار. دلالت میکنه بر تکرار مع فهم الالیه. اگر از این شرط از این واسط الیت وجود کفاره را بفهمیم، که بفهمیم که این افطار علت است برای وجود کفاره، از این صفت بفهمیم که این صفت علت وجود اکرام عالم است. اگر علیت فهمیده شد به عدد شد به عدد صفت تکرار می شد. اگر علیت را نفهمیدیم، نه اونجا تکرار نیست. خب قول اول دویم دانسته شد یا نشد؟ قول اول میگه اصلا تکرار نیست چه علیت فهمیده بشود چه نشود. قول دویم هم دانسته شد که تکرار هست چه علیت فهمیده بشود چه نشود. یعنی شد گفته ایم که از تفصیل مطلق دانسته میشد. پس اون دو قول هر دو مطلق هست. یکی میگه تکرار هست مطلقا چه علیت دانسته بشود چه نشود. یکی میگه تکرار نیست مطلقا چه علیت دانسته بشود چه نشود. ثالثها دلالته علیه ما فهم العلیه، یعنی کون الشرط او الوصف علتا. علیت یعنی شرط علت حکم باشد، علت وجود کفاره باشد. در مثال ما وصف هم هکذا، یعنی کون الشرط او الوصف علتا فیکون من باب المنصوص العله. پسی از باب منصوص العله که در معالم خونده ایم که قیاس اصولی که مکرر گفته شده، قیاس اصولی یعنی تشبیه و لیش من مذهبنا القیاس. بعد اونجا میگه که یک قیاس در مذهب ما جائزه، قیاس به طریق اولا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خب میگه به پدر اظهار انزجار نکن، زدنش جائزه، والدین یا جائز نیست به طریق اولا. اینجا تشبیه کردیم زدن را به اف گفتن. اف گفتن حرامه، پس زدنم حرامه، لیکن حرمت زدن به طریق اولا. این میگن قیاس به طریق اولا و اسمش منصوص الاله هم میگذارن که علت شارع فرموده باشد که علت حرمت اف جسارت به والدینه، این علت رو گفته باشد. اگر علت رو فرموده که من میگم اف حرامه، چرا؟ به سبب این که جسارت به والدینه. اگر علت تصریح کرد، این تشبیه زدن به اف گفتن این حجت است پیش مذهب شیعه. اینا آقایون میگن. جناب سید مرتضی حتی اینم منکر است. اصلا جناب سید میگن از قاف و یاوسین مبد میاد. اسم این قیاس است، منتج قیاس به طریق اولا. در معلوم گفتن میگن اصلا این قیاس حجت نیست، از قاف و یاوسین بدش میاد. فیکون من باب المنسوس الاله. و سید المرتضی رضوان الله علیه هنا، یعنی در این ما نحن فیه ما، ایزن من المانعین مطلبا. نگه منسوس الاله باشه یا نباشد، ما این قیاس را حدت نمیدانیم، از قاف و یاوسین بدمون میاد. من المانعین مطلبا لعدم اعتبار المنسوس الاله مطلبا. سید میگه ولو شارع علت را هم فرموده باشد که فرض کنیم اف حرامه چون جسارت به والدینه، میگه در زدن ما نمیتونیم فتوا بدیم که حرام است. و سید خیلی دقیق حرف زده است. چرا؟ چون احکام شرعیه همش یک جور نیست. شاید اف گفتن یک خصوصیتی داره که جسارت به والدین به لفظ اف حرام شود، اما جسارت به والدین به زدن حرام نشده. لذا سید میگد اصل بر قیاس اصلا قبولش ندارم، چون اسرار احکام پیش ما معلوم نیست. حالا در این کتاب میگه سیاتی، لیکن در این کتاب نمیخوانیم باب قیاس را، اما در جای دیگه اینو گفته ان که از کجا بفهمیم
که حضرت خدا فرموده که اف حرامه، که جسارت است به والدین، پس هر جسارتی حرامه. اینه که گفته نخه سیری به والدین میزنیم حرام، نه فتوا نمیدیم به حرمتش، به جوازش هم فتوا نمیدیم. فتوا دادن کار مشکلی است. حالا یک بحث سربسته است در جاش خونده شده. لعدم اعتباره، ضمیر اعتباره به سید دادن، لعدم اعتبار سید منصوص الا را مطلقا و سیدی ان شاء الله تعالی ان الحق حجیتها. بعد میخوانیم که نخیر سید در اشتباه است و قیاس منصوص الا حجت است. فل اقرب اذن از تفصیل اذن در انولن تسکه اذن این چهار حرف معتبر در مغنی خوندیم. اذن را در کتابت با نون می نویسند یا با الف و تنوین؟ بله اونجا خوند. بعد اونجا در مغنی گفت که اگر عمل بکند ممکنه با الف بنویسیم، عمل نکند با نون بنویسیم تا مشتبه نشد به ازای شرطیه. خب مطلب خارجی بود. فالاقربا اذن، پس اقرب در این هنگام یعنی چه؟ یعنی در هنگامی که ما مطلق قیاس را حجت بدانیم و از کلام شارع از شرط علیت بفهمیم، بفهمیم که خود نفس افطار فی شهر رمضان علت وجوب است. خب علت از معلل منفک میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس خود افطار علت تامه برای وجوب کفاره. خب دفعه اول افطار کردیم وجوب آمد چون علت است، یعنی افطار. خب دفعه دویم هم اگر افطار کردیم باز علت آمد، دفعه سوم هم افطار کردیم باز علت آمد. پس به عدد افطار کفاره واجب می شود. رساله رو ببینید در شهر رمضان خیلی عالی نوشتن فقها. فالاقرب اذن التفصیل و تحریر المقام، یعنی حالا تحریر میکنیم یعنی پاکیزه توضیح میدیم مطلب را. و تحریر المقام ان کل ما دل علی العموم من ادوات الشر مثل کل ما مهما و نحوهما فلا ينبغي التأمل في تکرار الامر بتکرر الشرط. میگد اگر این که میگه مقید به شرط باشه، اگر ادات شرط از اداتی است که ازش کلیت فهمیده میشد، در منطق سور موجبه کلیه را چه قرار داد یادتون هست؟ گفت هر چیزی که دلالت بر کلیت بکند این قضیه موجبه کلیه میشد. و کلما را یادم هست مثال زد اونجا که کلما این قضیه شرطیه است و از ادات عموم است. بعد اونجا من یادم هست یک صفحه یا کمتر بیشتر از مغنی نقل کردم که این کل ما چطور ادات شرط شده. کل که ادات شرط نیست، ما را بهش وصل کردیم ادات شرط نیست. اونجا یک توضیحاتی داده شده، اگر کسی اهل این کارهای باید برد شرح حاشیه را ببیند. حالا نالیشون میگن کل ما ادات شرط هست. و تحریر المقام ان کل ما دل علی العموم، هر چیزی که دلالت بر عموم کند از ادوات شرط، مثل کل ما که از ادوات شرط است و مهما و نحوه ما که من و ما را هم در همین کتاب در باب عموم انشاءالله اگر خوندیم همه اینها را میگوید از ادوات عمومه که بر قضیه اگر داخل شد موجبه کلیه درست میکند. فلا يبقى التأمل في تكرر الأمر بتكرر الشرط. اگر از ادات عمومه، پس وقتی می فرماید کل ما افترت فکفر، و کل ما افترت یعنی هر افطاری علت برای کفاره یه. پس اگر ده مرتبه در ماه رمضان افطار کردین ده تا کفاره باید بدهین. فلا ينبغي التأمل في تكرر الأمر که در مثال ما کفر باشد به تکرر شرط. و اما ما لم يدل على العموم، اما اون ادات شرطی که ادات عموم نیست، قضیه اونجا اگر حالا خودش نگه لفظ را نگه اینجا اکزیدون فا اکرمه، و این جا اکزیدون این کلی نیست، جزئی هم نیست، محمله هست. مثلا مولا یک دفعه میگه کل ما جا اکزیدون فاعته چای. اینجا اگر زید ده مرتبه برد بیرون و بیاد باید چای بشتاد. کل ما برد فی المجلس اعته چای. لفظ کل موجبه کلیه کرد، در هر آمدنی چای واجبه بهش بدید. اما اگر گفت این ورد زیدون فی المجلس و اعته چای، این این از ادات عموم نیست. حالا که از ادات عموم نشد قضیه مهمله یا جزئیه یا فکر میخواد. نه مهمله فی قبط الجزئیه. حالا این ورد فی المجلس اعته چای این مهمله یه جزئیه نیست. نه اول وارد مجلس شد چای بهش بده، اما یک دفعه بده نه، ده دفعه چای بده نه، یک چیزیست مهمل. و اما ما لم يدل على العموم مثل این و اذا، این شرطیه اذا شرطیه، فلا يفید التکرار اصلا، چون قضیه مهمله یا مجموعه کلیه نشده. الا ان يقال بحملها على العموم لوقوعها في كلام الحكيم، که اگر معالم یادتون باشد گفتیم مقدمات حکمت سه مقدمه یه. مقدمه اول این است که مولا در مقام بیان حکم است، بخواد حکم را بیان کند. مقدمه دوم این است که برای حکم مولا قدر متیقنی نداریم. مثال ها عرض میکنم فهمیده میشد. مقدمه سوم این است که مولا حکم خود را میخواهد، ولو در رسائل اونجا ها انشاءالله مقدمه سوم چیز دیگر میگرد. علای حاله همین دو مقدمه بسه. وقتی که مولا بفرماید این ورد زیدون فی المجلس اعطه چای، خب مولا میخواد وظیفه اون کسی که چای به اهل مجلس میده معین کند. مولا در مقام بیان وظیفه اون شخص است. و قدر متیقنی هم که نداریم که اگر دفعه اول اومد چای بده یقینا، دویم مشکوک باشد. قدر متیقن نداریم میگوییم آمد چای بده. این دو مقدمه با مقدمه سیم که زمیمه شد ازش میفهمیم که قضیه کلیه است. این کلیت را از لفظ فهمیدیم یا به مقدمات حکمت نیشد. این مثال میزنن در معالم در احل الله البیع. میگوید احل الله البیع خودش ادات عموم درش نیست، میگوید بیع حلاله. به مقدمات حکمت اینو کلی درست میکنیم. میگه مولا در مقام بیان است، میخواد حکم خود را بیان کند. قدر متیقن هم نداریم که فران بیع حلاله، بیع خیلی است، قدر متیقن هم نداریم. مقدمه سوم هم زمین مکنیم، بگیم پس این قضیه کلی است، تمام بیع حلاله. اینجا میرده همون رو میگد، میگد از لفظ این و لفظ ازا کلیت فهمیده نمیشد، قضیه محمله یه. لیکن به سبب مقدمات حکمت ثابت میکنیم که این ازا دلالت بر کلیت میکند، یعنی مدلول عموم اون مقدمات هست نخود این و ازا. الا ان یقال بحملها علی العموم، مگر این که گفته شود که حملها ضمیر تثنیه داره یا مفرد؟ همه چاپای کنم همجوره یا به حمله ما، مگر بدانیم به هر یک از این و ازا. الا ان یقال به حمل این و ازا علی العموم لوقوعها فی کلام الحکیم، که مقدمات حکمت درش جاری کنیم. و کون شرط لغوان لولاهو، اینم باز خوب دقت کن. دلیل دیگر برای عموم میگیم اگر این آقای زید یا اگر به مثال شرط نیست، این آقای زید اگر یا خود مثال شرعیش بگیم، میگه این افترت و کفر، اگر کفاره بدون این شرط واجبه این افترتش لغو است، کفر مشروط به شرط نیست. لیسیده یا کفر که شرط اثری ندارد. اگر بگیم شرط اثری ندارد، گفتن این شرط لغو میشد. پس معلومه که این شرط اثر دارد. در چه اثر دارد؟ در وجود کفر، که کفر واجب است به سبب این شرط، چون علت است. پس در اینجا یا مقدمات حکمت جاری کنیم بگیم در هر افطاری یک کفاره واجبه، یا بگیم شرط لغو است. لغو بودن شرط هم که معقول نیست، در کلام حکیم لفظ لغو نداره. پس از مقدمات حکمت و از لغویت شرط اگر بگویم تکرار به سبب شرط نمیشد، از این دوتا میفهمیم که باید هر وقتی که افطار کرد کفاره رو بدهد. و کون شرط لغوان لولاهو، زمیر لولاهو رو بدن به عموم، که بودن شرط لغو میشد اگر قائل به عموم نشدیم. خب تا اینجا در اطراف شرط بحث کردیم که این افترت فکفر بدن به عموم، که بودن شرط لغو میشد اگر قائل به عموم نشدیم. خب تا اینجا در اطراف شرط بحث کردیم که این افترت فکفر. و اما صفت، اما صفت، اونم مثال ملدس میزنیم که زودتر واضح بشه. میگه این ورد الرجل العالم اینو نیار، میگه اکرم الرجل العالم، اکرام کن واجب است مرد عالم را، که این العالم را آورده. حالا ببینیم یک عالم آمد باید اکرامش کرد، عالم دویمی باید اکرامش کرد، سومی باید اکرامش کرد. بنابر رأی مرزا مقید به صفت مثل مقید به شرط فرمود فی حد نفسه دلالت بر تکرار نداره. به مقدمات حکمت و امثالش میشد درستش کرد. و اما صفه فهی ایزن لم تدل علی الالیه، صفات دلالت بر علیت نمی کند. اگر اول هاشم الله عبدالله یاد شما باشد که گفت تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه یا یدل عدد علیه، مشعر یعنی بوی علیت ازش میاد. وقتی میگد اکرم الرجل العالم، ای العالم که صفت رجله، این دلالت نمی کند که عالم بودن علت است، علیت ازش فرضیه نمی شد. یک اشعار مختصری داره که میگیم آقا که سفارش می کند که رجل عالم را اکرام بکن، تقریبا شاید علت باشد این علم. اگر یقین داشتیم که علم علت اکرامه، تمام علما فردن فرد که وارد می شد باید اکرامش کرد. اما علیت را یقین نداریم، چون علیت را یقین نداریم فقط یک نفر عالم که اول آمد اکرامش میکنیم، بقیه را میگیم الفما صدا. و در خود یک عالم هم همین مطلب گفته میشد، و اول آمد اکرامش کردیم، رفت و برگشت دیگه اکرام نمیکنیم، چون کلیت فهمیده نمیشد، چون نمیدانیم این علم علت است تا هر عالمی که وارد شد اکرام کنیم، یا خود این آقا را دوباره وارد شد اکرام کنیم. اما صفته فهی ایزن لما لم تدل على الالیه على ما هو التحقیق کما سیدی، و انشاءالله تعالی در باب مفاهیم اونجا میگن آیا صفت مفهوم داره یا ندارد، اونجا میخوانیم انشاءالله. بل فیها اشعار بالالیه، بلکه بوی علیت ازش میاد. والمعتبر هو العلت المتیقنه، ثابت یعنی متیقنه، یعنی معتبر اون علیتش که یقین کنیم علت است، احتمال میدیم که علت باشد علم افاده ندارد. والمعتبر هو العلیت الثابته کما صرحوا به در جای خودش، که اگر علت یقینی باشد یتکرر، اگر یقینی نیست احتمال باشد فایده ندارد. کما صرحوا به فلا اعتبار بها ایضا، پس تقیید حکم به صفتم اعتباری درش نیست و تکرار نیست. فلا بله فلا فلا اعتبار بها اذا. و اما اذا فهم العلیت الثابته بمعونه الخارج فیفید العموم، مثل همون مقدمات احمد، یعنی از خارج اگر ثابت شود از خود صفت فهمیده نمیشد، اکرم رجلن عالمن، از خود لفظ عالم علیت فهمیده نمیشه. اما اگر از خارج دلیل آمد که مراد آقا، مراد عامر این است که علم علت است، اونجا ما نزاعی نداریم. مثل مقدمات حکمت اونجا مکرر میکنیم اکرام را، هر عالمی که وارد شد یا همین یک عالم هر دفعه که وارد شد اکرام میکنیم. و اما اذا فهم العلیت الثابته به معونه الخارج فیفید العموم و تکرار به تکرر علت. افاده میکند عموم و تکرار از تفسیری است، افاده میکند عموم و تکرار به سبب تکرر علت. سواء کان فشت از صفت، حالا تعلیق به شرط باشد یا به صفت. مثل از زانیت و زانی فجلدو. اینجا از خارج فهمیده ایم که جلد یعنی حد زدن این زنا علت این حکم است که واجب این حد بزنید، از خارج فهمیده ایم. اگر ما بودیم و نفس الآیه، این آقا روز اول که زنا کرد حد میزدیم، اما روز دوم نمیزدیم، سبب هم نمیزدیم، اما از دلیل خارجی فهمیدیم که زنا علت حکم است. مثل از زانیت و زانی فجلدو، این مثال برای صفت است که معلق شده است حد به صفت زانی بودن و زانیه بودن. یا بفرماید و این زنا فجلدو، وقت میشه مثال شرط و این زنا فجلدو و نحبه ما، از این مثال ها خیلی است. حالا یک مسئله در چک نوشتن آقا، اینها را اشارتا مرد میکنم که ذهن استعداد پیدا کند مطلب را بفهمد. حالا اگر کسی پنج مرتبه زنا کرده الان گرفتنش، خب اگر زنا علت حد است، اینه پنج حد بزنن یا یک حد؟ علت که موجوده معلل هم باید تکرار بشه. یا اینکه فرض مثال کسی پنج مرتبه جماع کرده اما غسل نکرده، الان پنج غسل کند یا یک غسل؟ اگر فرض کردیم که جماع علت غسله و پنج غسل بکنه، یک معلول نیست، هر علتی معلول جدا از خود دارد، یک معلول نیست. اون دو سال نیستن، تداخل هست یا نیست، یک بحث دور درازیست. خب اینا برای تشریح ذهن بود. خب پس مرزا بالاخره فرمود که تکرر شرط سبب تکرر حکم نمی شود، تکرر صفت هم سبب تکرر حکم نمی شود. ده دفعه زنا کند اما یک حد باید بیشتر نمیتونیم بزنیم، زاید بر یکی دلیل میخواییم. حالا قائلون به تکرار چه میگن؟ احتج القائلون به تکرار مطلقا، چه علت باشد و چه علت نباشد. بعد احتج القائلون به تکرار مطلقا بالاستقراق، میگن ما استقراق کردیم در هر حکم مشروط به شرط حکم هم باشد. آیه شریفه فإن قوله تعالی و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، خب غسل واجب، غسل واجب. حالا واجبه یک مرتبه اگر برای نماز پاشدیم وضو بگیریم یا هر دفعه ای که پاشدیم، پس معلوم است که تکرار. امروز پاشدیم برای صلاة وضو میگیریم، فردا هم پاشدیم برای صلاة وضو میگیریم و هاکذا. یا تکرر غسل یعنی وضو به تکرر شرط که قیام لسلات باشد. بله دل استقرار فإن قوله تعالى و اذا قمتم من السلات فاغسلوا، یا ان کنتم جنبا فتطهروا، اونم هاکذا. و ان لم تجدوا ما ان فتیمموا، هاکذا. اینا مثال شرط. و الزانیت و الزانی فجلدوا، مثال بس. و السارق و السارقة فاقطعوا، مثال بس. اذا غیر ذلك من الآیات، در تمام اینها مکرر میشد به تکرر شرط و بحث. ده دفعه پاشدیم برای نماز، ده دفعه وضو میگیریم، بیشتر بیشتر. یا اینکه جنوب شدیم، ده دفعه جنوب شدیم برای هر جنابتی یک غسل. یا اون یکی دیگه آب پیدا نکردیم تیمم، ده دفعه آب پیدا نشد ده دفعه تیمم میکنیم، پنج دفعه پیدا نشد هاکذا. از زانی و زانی هم که الان عرض کردیم، یک دفعه زنا کرد حد میزنیم، دوم هم زنا کرد حد میزنیم، سوم زلک از گردنش میزنید میکشیدنش. سارق انها کذا یک دفعه دوزی کرد چار انگوشش میبرید. دفعه دویم کجا رو میبرید؟ از مچ. دفعه سیم آره جفا بله خونه در واقع حدود ببینید. خب بله الى غیر ذلك من الآیات و الاخبار فَإِنَّ این آیات یتکرر خبر اِنَّ فَإِنَّ در این آیات یتکرر الامر فیها در این آیات به تکرر الشرط وزه فَكَذَا فِي مَا يَحْسُلُ الشَّكُّ الْحَاقًا بِالْغَالِبِ همچنین یک جای شک کردین که آیا به تکرر شرط یا وصف حکم مکرر میشد یا نه جلو خوندیم که ملحق به غالب میکنیم چون غالب شرطها و غالب وصفها سبب تکراره جای مشکوک را ملحق به غالب میگیم سبب تکراره است و یحصل شک چرا الحاقا بالغالب و فیه نرزا میگد آقا مغالطه کردی چرا و فیه ان حمده علی التکرار فی ما ذکر انما هو لعجل فهم الالیه ای چون الیت فهمیده شده حالا الیت از کجا فهمیده شده بگو از باره لذا علت از معلول منفک نمیشد لذا حد جاری میکنیم لذا هر وقت پا شدیم برای نماز وضو میگیریم اما در جایی که الیت نباشد چه کارش کنیم اونجا مشکل میشد انما هو لعجل فهم الالیه و هو مسلمان عندنا ما که میگیم دلالت بر تکرار نمی کند اگر علیت نباشد به علیت باشد که عاقل منکر نمیشه اصلا عاقلی پیدا شده که بگد معلول از علت منفک میشد در صورت علیت ما منکر تکرار نیستیم صورت ماهیت بیسیده منکریم وحدت جن نافی اما اونی که میگن نخیر تکرار نیست ولو شرط مکرر شود ولو وصف مکرر شود وحدت جن نافی به مثل این دخلت سوقه فشتر لحم و مولا صاحب گفته بازار رفته گوشت بخرد و رفت بازار گوشت خرید 10 کیلو آورد دوباره اتفاق افتاد رفت بازار بازم 10 کیلو گوشت بخره و این مقید به شرط بود این دخلت سوق فشتر لحم و شرط مکرر شد رفت دوباره داخل سوق هر دفعه برد گوشت بخرد که کار خراب میشه به مثل این دخلت سوقه فشتر لحم یا و اعت هادا درهمن این دخلت دار بگد این اگر وارد مجلس شد درهم بهش بده اینا میرد و میاد میرد هر دفعه بدهد نمیشه یاد کرد این دخلت دار فلا یفهم منها تکرار و فیه میگد اینم باز همون جواب است که اینجا دخول مجرد علت نیست برای این که باید درهم داد یا گوش خرید نه اونجا قرینه داریم که یک مرتبه علت است برای خریدن گوشت مراتب دیگر علیت نداره و فیه ان ذلک لعدم فهم الالیه و ذلک لا یستلزم الاضطراد اینکه علیت در یک جا فهمیده نشد جای دیگر که علیت فهمیده شده این حکم اونجا نمیره اینجا ها علیت فهمیده نشده تکرار نیست اما در جایی که علیت فهمیده شد یقینا تکرار میاد و فیه ان ذلک لعدم فهم الالیه و ذلک این که الیت اینجا فهمیده نشد تکرار نشد لا یستلزم الاضطراد تموم شد و قیل ان ذلک للقرینه بعضی گفتن این برای قرینه یه که تکرار نمیشد چون مولا راضی نیست به هر کس ده دفعه بیاد و برد چای بده میگه چای تموم میشه قند تموم میشه قرینه خارجی گفته تکرار نیست و قیل ان ذلک للقرینه فإن من قال لعبده إذا شبعت فحمد الله فهم منه التكرار اینجا تکرار فهمیده میشد چون قرینه داریم که حمد خدا در هر طعامی لازم است در هر نعمتی لازم است و هو مغلوب علی بگیم همین چیزی که به ما میزنیم به خودت میزنیم بگیم اونم که عدم تکراره للقرینه و ما نزا داریم جایی که قرینه نباشد مکرر گفتیم که نزا در صورت عدم قرینه اصولی ها نزا میکنند و هو مغلوب علیه بل ذالک ایزن لفهم الالیه یعنی هر جا الالیت آمد تکرار میاد نیامد نمیاد قانونون فعلا بسه است.